ترسیږي د بل خبري مجلې د اوریدو لپاره چې دری د جمشید حبیب زاده سره ملتیا وکړي.
مهرباني، تشکر. شما خسته نباشین. سلام علیکم. ساعت 6:30 به وقت کابل شد. در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی در صدر مطالب خبری ما میشنوین که وزیر داخله گفته است تعدادی از شورشیان تلاش دارند که زیر نام داعش یا گروه دولت اسلامی برای خود در افغانستان پایگاه بسازند. گروه طالبان در 3 نقطه بالای پسته های امنیتی در ولایت فرا حمله کردند. اما پیش از آن به همکارم فرشته نگاه فرصت می دهیم که خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را پیشکش کند.
نخست سرخطی چند خبر. رئیس جمهور اشرف غنی می گوید هیچگاه اجازه نخواهد داد تا خلای قانونی در کشور ایجاد شود. حدود 50 شاگرد یک مکتب در ولایت هرات مسموم شدند و اردوی پاکستان میگوید در عملات هوایی جت‌های این کشور حداقل 20 شورشی مظنون در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی کشته شدند. سلام و شام بخیر. فرشته نگاستم با تفصیل خبرها از رادیو آزادی. در ابتدا خبرهای مربوط به افغانستان. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید هیچگاه اجازه نخواهد داد تا خلای قانونی در کشور ایجاد شود. آقای غنی این مطلب را در دیدار با شمار از شخصیت‌های سیاسی، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و هیئت اداری مشران جرگه ابراز داشت. در اعلامیه ریاست جمهوری که امروز به نشر رسید آمده است که هر گونه تصمیم در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی و انتخابات ولسی جرگه در مطابقت با قانون اساسی انجام خواهد شد. این در حال است که شمار از اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی امروز این جرگه بار دیگر از حکومت خواستند تا زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه را مشخص نماید. حدود 50 تن از شاگردان یک مکتب در ولایت هرات مسموم شدند. خبرنگار رادیو آزادی از شفاخانه افزایی هرات میگوید این شاگردان مربوط لیسه استقلال ولایت هرات هستند و پس از مسموم شدن به این شفاخانه انتقال داده شدند. یک تن از این شاگردان میگوید
ما به صنف خودم یک دفعه بوی گاز آمد، همگی ما صنف پیر شدیم، بعد از چند تایی که بودم زوف کردم.
مسئولان این شفاخانه وضعیت 30 شاگردان را خوب توصیف کرده میگویند پس از معاینات جزئیات چگونگی این رویداد روشن خواهد شد. این در حال است که روز پنجشنبه نیز شمار از شاگردان یک مکتب در ولایت بدخشان مسموم شده بودند. مسئولان امنیتی در هلمند میگویند شب گذشته در حمله طالبان مسلح بالای ماموریت پلیس ولسوالی موسی قلعه این ولایت 17 تن از نیروهای امنیتی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. عیسی خان قمندان امنی ولسوالی موسی قلعه در صحبت با رادیو آزادی گفت در نتیجه این رویداد 10 طالب مسلح نیز کشته و 7 تن دیگرشان زخم برداشتند و میگوید طالبان 17 میل سلاح و یک موتر رنجر پلیس را نیز با خود برده و 2 موتر دیگر را آتش زدند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردند. رادیو آزادی. و حال هم چند خبر از منطقه و جهان. اردوی پاکستان میگوید در عملات هوایی جت‌های این کشور حداقل 20 شورشی مظنون در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی کشته شدند. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی اداره عامه اردوی پاکستان به نشر رسید آمده است که این عملات هوایی امروز در منطقه دتخیل وزیرستان شمالی در نزدیک سرحد با افغانستان انجام شد. اردوی پاکستان از ماه جون 2014 میلادی به این سو عملیات نظامی را در منطقه وزیرستان شمالی آغاز کرده است. اردو این کشور ادعا می کند که در جریان عملیات نظامی تا حال 1300 شورشی در وزیرستان شمالی کشته شدند. وزیر خارجه امریکا از ادامه حضورش در مذاکرات هسته‌ای با ایران خبر داده است و در این مورد می گوید او میگوید امروز یک گفتگوی طولانی در مورد ایران داشتم و من با تیم خود در وینا صحبت کردم و طور کامل در این مذاکرات مشغول خواهم بود. در حال حاضر هم هستم و به هدف پیشبرد این مذاکرات در روزهای نزدیک به وینا سفر خواهم کرد. ایران و 6 کشور مقتدر جهان 30 جون را ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق نهایی روی برنامه هسته‌ای ایران تعیین کردند. اوکراین از مسکو خواسته است تا خسارات مالی را که در حمله به کنسولگری این کشور در شهر جنوبی روسیه وارد شده است بپردازد. وزارت خارجه اوکراین با نشر اعلامیه میگوید کیف خواهان تحقیقات فوری و جامع، مجازات مسئولین این حمله و جبران خسارات مالی که به کنسولگری اوکراین در روسیه وارد شده میباشد. کنسولگری اوکراین دیشب در شهر جنوبی روستوف آندون روسیه هدف حمله قرار گرفت. به گفته جنرال کنسول اوکراین، حمله کنندگان ناشناس دیشب پنجره های کنسولگری اوکراین را با پرتاب سنگ، تخم مرغ و بادنجان رومی شکستاندند. حمله بر کنسولگری اوکراین در روسیه در حال صورت گرفته که تنش ها بین دو کشور اوج گرفته است. و خبر اخیر این که سازمان صحی جهان WHO میگوید ممکن تعداد کسانی که به ویروس مرس در کوریای جنوبی مبتلا شدند افزایش یابد. مرس یک ویروس سندروم تنفسی است که سیستم تنفسی را مورد حمله قرار میدهد. تا کنون 138 نفر در کوریای جنوبی در این مرض مبتلا شده و از جمله 14 تنشان جان باختند. ویروس مرس در کوریای جنوبی در 20 ماه می سال جاری برای اولین بار در یک تاجر تشخیص شد که از سفر آسیای میانه بازگشت کرده بود. پایان سرویس خبری، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
شما مجله شمگاهی رادیو آزادی را میشنوین. تشکر که با ما هستین. در بخش تکنیک انجینیر رامین کاکر با من همکاری میکند. در جریان برنامه از این مطالب با تفصیل میشنوین. وزیر داخله افغانستان میگوید که تعداد از شورشیان تلاش دارند که زیر نام داعش در این کشور برای خود پایگاه بسازند.
هدف عمدهشان عبارت از این است که اگر پایگاهی را در افغانستان ایجاد کنند و از این منابع استفاده کنند، این کشورهای منطقه میفهمند.
ولی سجرگه افغانستان بار دیگر از حکومت خواست تا در مورد انتخابات ولی سجرگه هر چه زودتر تصمیمش را اتخاذ کند.
تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی افغانستان باید رسما به مردم افغانستان اعلام بکنه که از این جنجال مردم افغانستان نجات پیدا بکنند.
مقامات وزارت سرحدات اقوام و قبایل به خاطر تامین صلح در افغانستان سفرهای را به زونهای کشور آغاز کردند. و در این باره نیز میشنوین که شمار از اطفال فقیر امروز در کابل به خاطر به دست آوردن حقوقشان دست به تظاهرات زدند. تشکر که با رادیو آزادی هستین. قسمی که پیشتر هم گفتیم، طالبان مسلح در 3 نقطه در ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا بالای پسته های امنیتی حمله کردند. همین اکنون خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت از محل رویداد از طریق تلفن با ما است. فطرت صاحب سلام، بفرماین جزئیات این رویداد را با شنونده های رادیو آزادی شریک بسازین.
سلام بر شما و شنونده ها. طوری که شما هم گفتین در سنقه ولسوالی بالا بلوک هم یکون هم درگیری جریان داره و طوری که ما با مقامات صحبت کردم حدود 900 تن از مخالفان مسلح دولت بالای سنقه که نقاط بازاره که فرارود، سره شیوان و همچنان سره کنز حمله کردن از صبح تا فعلا درگیری جریان داره و من لحظات قبل با قمندان امنیه فرا صحبت کردم. اونا گفت که نیروهای تازه نفس هم به منطقه رسیده و تلاش میکنه تا امشب درگیری رو مهار کنه. تا فعلا اونا میگه دو تن از مخالفان مسلح دولت در درگیری کشته شده و دو تن از سربازان هم زخم برداشته. در همین حال قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی مخالفان مسلح دولت میگه 6 از سر در از درگیری نیروهای افغان کشته و دو پوستر هم فتح کرده که تا این مقاماتی را تایید نمیکنه. همچنان شعارهای نمبر 1 و شعارهای فرایرات هم امروز برای ترافیک مسدود بود و تا اکنون هم کسی از او عبور نمیکنه چون درگیری جریان داره.
بله، بسیار تشکر. خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت از ولایت فرا بود و در مورد این جزئیات میداد که در 3 نقطه مخالفین مسلح بالای پسته های امنیتی در ولسوالی بالا بلوک ای ولایت حمله کردند. وزیر داخلی افغانستان میگه که تعداد از شورشیان تلاش میکنند تا زیر نام داعش یا گروه دولت اسلامی در این کشور پایگاه بر خود ایجاد کنند. نورالحق علومی روز شنبه در جریان تشریح برنامه های 100 روز آینده ای وزارت در کابل گفت این افراد شامل شورشیان تاجیک، ازبک، قرغز، چچن، ترک و ایغور اند. در این حال آگاهان امور میگویند چگونگی حضور گروه معروف به داعش در افغانستان باید بررسی شود. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
وزیر داخلی افغانستان میگوید شماری از شورشیان میخواهند به خاطر بقایشون در این کشور بیرق داعش را بلند کرده و از این طریق برای تمویل خود منابع جستجو کنند. نورالحق علومی روز شنبه در جریان تشریح برنامه های 100 روز نخست کاریش در کابل گفت باید ظواهر این شورشیان مطالعه شود، اما گفت که این افراد شامل شورشیان تاجک، ازبک، قرغز، چچن، ترک و ایغورند. و ای گفت این افراد تلاش می کنند تا از موقعیت جغرافیایی و شرایط فعلی امنیتی افغانستان سود برده و با ایجاد پایگاه با ریشه هایشان که در بیرون از این کشور قرار دارد روابط برقرار کنند. آقای علومی تاکید کرد که نیروهای امنیتی افغان اجازه نمی دهند تا آنان به اهدافشان برسند، اما روی ایجاد همکاری های بشایبه و عملی کشورهای منطقه در این راستا تأکید کرد.
حال فقط یک تعداد در اینجا هم گویا میخواهد نشان بده که ما نمایندگی از داعش میکنیم تا یک آدرس باشه که از اون منبع هم اینا تمویل شود. هدف عمدهشان عبارت از این است که اگر پایگاهی را در افغانستان ایجاد کنند و از این منابع استفاده کنند و فقط در این راستا ایجاب همکاری های بشایبه و عملی را میکنند. اگر این سرحد یک بار اینا گذشتند یقین کامل داشته باشند در هیچ نقطه دنیا اینا را باز کس دیگه استاپ کنه نمیتونه.
این اظهارات در حال بیان می شود که به تازگی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته که ظهور و گسترش داعش در افغانستان می تواند خطرات جدی را متوجه کشورهای منطقه بسازد. قبل از این ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان حضور گروه داعش در افغانستان را تایید کرده، اما گفته که فعالیت های این گروه بسیار محدود است. در این حال تحلیلگران امور سیاسی میگویند ابتدا باید به این سوال پاسخ داده شود که افغانستان خود هدف گروه دولت اسلامی معروف و داعش است و یا اینکه از این کشور به عنوان یک پل برای رفتن به آسیای میانه استفاده می شود. روح الله امین یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر جنگ و مبارزه جهانی با گروه داعش صادقانه است، پس باید منابع تمویل این گروه که سبب تقویت آن می شود شناسایی و هدف قرار گیرد.
متاسفانه باور بسیار قوی است که کسی مثل استان سعودی پشت سر تمویل این گروه هست. از طرف دیگر این گروه با دستیابی که به منابع بسیار کلان اقتصادی در عراق و سوریه پیدا کرده منابع تمویل خودش ایجاد کردم. اگر جنگ با این رژیم صادقانه است، چرا منابع تمویلش؟ چون فقط داشتن نفت کافی نیست، اون نفت باید به کسای بفروشه داعش. اون خریدارش کی ها هستن؟ این پول با چه مدرک و متدی تبادله میشه؟ یعنی سوالایی است که من فکر میکنم قدرت های کلان دخیل میسازه.
عده ای از کارشناسان نگرانی ها در مورد حضور و فعالیت گروه دولت اسلامی معروف به داعش را در افغانستان بجا دانسته و میگویند به دلیل ضعف در نهادهای امنیتی افغان احتمال حضور و رشد داعش در این کشور زیاد است. اما مقامات حکومت وحدت ملی بارها گفتند که به هیچ وجه اجازه نخواهند داد تا گروه دولت اسلامی در افغانستان جای پا یا پناهگاه پیدا کند.
در همین نشست که در کابل برگزار شده بود، وزیر داخله گفت در حال حاضر 12 ولایت افغانستان تحت تهدید بلند امنیتی قرار دارد. در این مورد همکارم فریبا واحدی جزئیات می‌دهد.
با آغاز حملات بهاری طالبان مسلح بر افغانستان، بیشتر مناطق این کشور در مقایسه به گذشته با تهدید جدی امنیتی روبرو شده است. چنانچه نورالحق علومی وزیر داخلی افغانستان انگام ارائه برنامه های 100 روز آینده کاریش گفت که همکنون 12 ولایت تحت تهدید بلند امنیتی قرار دارد.
در این شورود 12 ولایت ما تهدید درجه یک و 9 ولایت ما تهدید وسط داره، باقی مانده شان وضع نرمال است، اما مانایی نداره که وضع نرمال در این تحرکات دشمن وجود نداشت. دیگه اولان کلتان ولایتی که امروز در خط اول عجیب که در اونجا تهدیدات درجه یک از کل ما میفاید.
آقای علومی گفت که ولایات هلمند، قندهار، زابل، غزنی، ولایات شرقی و هم سرحد با پاکستان در رده تهدید درجه اول قرار دارند و ای گفت که هنوز تهدیدات بلند به شمال کشور نفوذ نکرده است. ولایات هرات، غور، کاپیسا، بادغیس، فاریاب، پروان و برخی ولایات دیگر در قطار ولایات تحت تهدید متوسط قرار دارند. در حالی که گفته می شود کابل و بیشتر ولسوالی های آن ناامنند، اما وزیر داخلی افغانستان می گوید که کابل از میان ولایات نرمال است. نورالحق علومی گفت که شهرهای کشور آسیب پذیرند و به رسیدگی و هماهنگی لازم نیاز دارد. با گفته وی وزارت داخله تلاش می کند که سرحدات کشور را به شکل درست تحت کنترل خود قرار دهد تا مخالفان نتوانند به داخل کشور بیایند. وزارت داخلی افغانستان در حال از تهدید بلند امنیتی در چندین ولایت خبر می دهد که به اساس معلومات وزارت دفاع همکنون ولسوالی ناوی غزنی، خاک افغان زابل و دیشو و بغران ولایت هلمند در تصرف طالبان مسلح قرار دارند. در این میان آگاهان امور نظامی می گویند که ضعف و ناتوانی در سکتور امنیتی سبب خواهد شد که نیروهای افغان حالت دفاعی را اختیار کنند و حکومت بخش جغرافیای کشور را از دست دهد. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان:
متاسفانه دولت برنامه هایی را که باید عملی میکرد میداشت تا اکنون برش نپرداخته. از یک جانب اختلافات داخلی در درون نظام سیاسی افغانستان که هر روز مشروعیت نظام زیر سوال میبره و ایره تضعیف میکنه. ضعف مدیریت در ساختارهای امنیتی افغانستان آنگونه که فکر میشد یک اصلاحات خوب در نظام امنیتی افغانستان به وجود خواهد آمد.
پیش از این اعضای ولسی جرگه نیز گفته بودند که ضعف مدیریت در سکتورهای امنیتی و همچنان علایق سیاسی سبب افزایش مشکلات امنیتی در کشور شده است. آنان گفتند تا زمانی که حکومت در برابر مخالفان مسلح موضع روشن نداشته باشد و نیروهای امنیتی در امر مبارزه با هراس افغانی بیشتر بسیج نشوند، از ناامنی‌های جاری در کشور کاسته نخواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. ولسی جرگه افغانستان بار دیگر از حکومت خواست تا در مورد انتخابات ولسی جرگه هر چه زودتر تصمیمش را اتخاذ کند. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
در حالی که بر اساس قانون اساسی افغانستان برای پایان کار قانونی ولسی جرگه حدود یک هفته باقی مانده است، این جرگه تاکید می کند که حکومت باید هر چه زودتر تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه را اعلام کند. اکثر اعضای این جرگه روز شنبه در همین رابطه بحث کردند و گفتند که ولسی جرگه یکی از ارگانهای مهم قانونگذاری بوده و در این بخش هیچ تأخیری نباید به میان آید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه بعد از بحث‌های اعضای این جرگه در مورد گفت:
برای امروز همچنان حضوری رئیس جمهور و رئیس اجراییه را مخاطب کرده به مکلفیت‌های قانونیشان متوجه ساختیم. احترام به قانون اساسی افغانستان و احترام به حق مردم افغانستان مخاطب می‌کنیم که تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی افغانستان باید رسماً به مردم افغانستان اعلام بکنه که از این جنجال مردم افغانستان نجات پیدا بکنه.
به اساس معلومات ارگان‌های انتخاباتی، انتخابات ولسی جرگه باید در ماه ثور سال جاری برگزار می‌گردید. اما حکومت وحدت ملی همواره تاکید کرده است که پیش از راه اندازی انتخابات ولسی جرگه باید سیستم انتخاباتی این کشور اصلاح گردد. اما اعضای ولسی جرگه افغانستان می‌گویند که حکومت نتوانست اقدامات لازم و به موقع را در بخش اصلاح نظام انتخاباتی انجام دهد. برخی از کشورها و سازمانهای کمک کننده نیز تاکید میکنند که در نظام انتخاباتی باید اصلاحات جدی به میان آید. یکی از این نهادهای بین المللی UNDP بوده که میگوید اگر در نظام انتخابات اصلاحات به وجود نیاید، کمکهای خود را به تعویق میاندازد. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به خاطر نبود بودجه در حدود 800 کارمند تکنیکی این کمیسیون وظیفه‌شان را ترک کردند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت اگر حکومت امکانات مالی را فراهم سازد و امنیت حوزه‌های انتخاباتی را تامین کند، کمیسیون مستقل انتخابات حاضر است که به زودی انتخابات ولسی جرگه را برگزار کند.
حکومت مکلف است تا با کمیسیون همکاری نماید تا حکومت بتواند یک وقت معین را انتخاب کند که در همان وقت معین شده انتخابات برگزار گردد. دولت اگر بودجه کارت‌های رای‌دهی که چند طرح آن موجود است همراه با کمیسیون انتخابات قبول کند، کمیسیون به زودی زمان انتخابات آینده ولسی جرگه را تعیین و انتخابات را برگزار می‌کند.
با آنکه در مورد این خواست اعضای ولسی جرگه حکومت رسماً ابراز نظر نکرده است، اما سید ظفر هاشمی یکی از سخنگویان رئیس جمهور هفته گذشته به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور پیش از به پایان رسیدن کار ولسی جرگه در مورد آن تصمیم خواهد گرفت. در این حال مردم و نهادهای ناظر انتخابات در افغانستان میگویند که رئیس جمهور غنی باید در این رابطه با احتیاط و با در نظر داشت قوانین اقدام نماید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. مسئولان وزارت سرحدات، اقوام و قبایل میگویند که به خاطر تامین صلح در افغانستان سفرهای را به هدف مشوره با بزرگان قومی به زونهای مختلف کشور آغاز کردند. در این مورد جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
مسئولان وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان انتقاد می‌کنند که در چند سال گذشته نقش بزرگان قوم در روند صلح از سوی نهادهایی که در این راستا کار می‌کنند نادیده گرفته شده است. محمد یعقوب احمدزی معین این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت به هدف انسجام و برجسته ساختن نقش اقوام در راستای تامین صلح سلسله سفرهایشان به زونهای مختلف کشور را آغاز کردند.
به این ما که تقریباً پنجشنبه جلسه داشتیم، جرگه داشتیم در ولایت نگرار از لغمان، نورستان، کنر و خود نگرار قومی و هم اقوام حتی اهل ولود هم خواسته بودیم به جرگه شرکت کردن. جرگه دیگه ما در صد روزه که از دزین ایراد کم باز میرم قندوز از بغلان و قندوز و تخار و بدخشان در اونجا میخوایم. اهداف عمده ما ایست جنگ و مصیبت ها در افغانستان چرا خواهد بتانیم که اگر راه حل برازی پیدا شود و مسئله مهم مسئله صلح است.
آقای احمدزی میگوید در جرگه ولایت ننگرهار که به تازگی برگزار گردید حدود 700 تن از سران اقوام مختلف شرکت کرده و حمایتشان را از آغاز این پروسه اعلام کردند. در این حال معین وزارت سرحدات اقوام قبایل افغانستان میگوید اخیراً مرکز تجمع اقوام محلی و سرتاسری را در کابل نیز ایجاد کرده و در نظر دارند تا چنین مراکز را به سطح زونها نیز ایجاد نمایند. این در حالی است که شورای عالی صلح افغانستان میگوید از چند سال به این طرف کمیته های صلح در سطح ولایت فعالیت داشته و شماری از بزرگان در آن عضویت دارند. محمد امین وقاد یک عضو این شورا حرکت تازه وزارت اقوام قبایل را تایید کرده، اما میگوید چگونگی فعالیت مخالفان مصالح در افغانستان مسئله مغلق بوده و بیشتر به کشورهای منطقه و جهان تعلق دارد.
برای جریان مخالفین مصالح یک جریان عادی نیستند که مردم عادی به این نقش موثر داشته باشه. مردم عادی پشت سر که حمایت کنه و او تاثیر خود داره، اما چون مثلا مغلق است و کشورهای همسایه هم تعلق داره، کشورهای منطقه هم چونن، کشورهای وسط جامعه جهانی که گفته میشه ناتو و امریکا، اما ما فعالیت وزارت سرحدات را تایید میکنم، در او باره کدام پیشنهاد و تردید نداریم.
تلاش ها برای تامین صلح و ختم جنگ در افغانستان در حال ادامه دارد که قرار گزارش ها هنوز هم جنگ میان نیروهای امنیتی و مخالفان مصالح در برخی از ولایات این کشور ادامه دارد. مسئولان وزارت سرحدات اقوام قبایل تلاش های تازه این وزارت را برای ختم جنگ در کشور مهم خوانده و ابراز امیدواری میکنند که با آغاز این پروسه صلح در کشور تامین خواهد شد. اما برخی کارشناسان افغان بان که نقش بزرگان قوم در تامین صلح را خالی از مفاد نمیدانند، اما تاکید میکنند تا زمانی که مخالفان مصالح به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان حاضر نشده و کشورهای همسایه از حمایت آنان دست نکشد، تامین صلح در کشور کار دشوار است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت دفاع افغانستان میگوید مشکلات زیربنایی در بخش هوایی تقریبا برطرف شده است. برخی از مسئولان این وزارت روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفتند که تلاش‌ها به هدف رفع تمامی مشکلات در بخش هوایی اردوی ملی جریان دارد. در این حال یک تن از کارشناسان نظامی میگوید که اخیرا نیروهای هوایی کشور به اثبات رسانیدند که در وضعیت خوب قرار گرفتند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
در حالی که همواره نگرانی هایی درباره وضعیت نیروهای هوایی افغانستان مطرح بوده، وزارت دفاع میگوید که مشکلات زیربنایی در این بخش 90% حل گردیده است. محمد دوران معاون لویدرستی در امور قوات های هوایی این وزارت روز شنبه تعیین نشستی در کابل به خبرنگاران گفت از آغاز سال جاری خورشیدی در بخش هوایی دستاوردهای خوبی داشتند. آقای دوران افزود که در برخی موارد مانند بخش های محاربه‌ای و استخدام قوه بشری هنوز هم با چالش های روبرو اند.
در قسمت زیربناها مشکلات قوای هوایی فکر میکنم که اضافه تر از 90% حل گردیده. تجهیزات تیاراتی که ما در اختیار قوای هوایی داریم، طابق پلان فعلا در کل بخش ها ما پلان تطبیق شده. در قسمت حمایه نزدیک واقعا چالش‌های وجود داره و فیرن راه حل ازیرا با شخص رئیس جمهور تحت کنترل خود گرفته.
آقای دوران گفت کار اعمار زیربناهای هوایی در کابل، قندهار، شیندن و هرات تکمیل گردیده و در مزار شریف و گردیز ادامه دارد. به گفته وی ایجاد پوهنتون هوایی، مدافع هوایی و میدان تعلیمی شیندن می تواند در آینده نیروهای هوایی را خودکفا سازد. وی می گوید در حال حاضر نیروهای هوایی نه تنها در داخل کشور تعلیم می بینند، بلکه شماری از محصلین در آمریکا، امارات متحده عربی، هند، ایتالیا و شماری از کشورهای دیگر مصروف تعلیمات هوایی هستند. در این حال اسحاق اطمر، یک کارشناس امور نظامی، می گوید که نیروهای امنیتی در این اواخر با راه اندازی عملیات های موفقانه بدون همکاری ناتو به اثبات رسانیده که نسبت به قبل در وضعیت بهتری قرار دارند.
من فکر میکنم که در 3 ماه گذشته نیروهای هوایی ثابت ساختند که بدون نیروهای خارجی و پوشش هوایی میتوانند دشمن را شکست دهند. تا حال ما به حدی نرسیدیم که با کشورهای همسایه و منطقه رقابت کنیم، اما اگر تجهیزات دست داشته به صورت درست مدیریت شود، میتواند فضای هوایی قوی تر ایجاد کند.
آقای اطمر میافزاید که حکومت باید ظرفیت نیروهای هوایی را بلند برده و نیازهای اساسی این نیروها را به جامعه جهانی پیشنهاد کنند. با این همه مسئولان در وزارت دفاع تایید می کنند که برای خودکفایی کامل نیروهای هوایی به زمان زیادی نیاز است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ده ها تن از اطفال فقیر افغان به خاطر تامین حقوقشان تظاهرات را در کابل را اندازی کردند. آنها از حکومت خواستند تا زمینه تعلیم را برایشان مهیا سازد. این اطفال در حال خواستهایشان را مطرح کردند که دیروز از روز جهانی منع کار اطفال در برخی از خشونت ها در برخی از کشورها تجلیل به عمل آمد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
این بار برخی از اطفال افغان مانند بزرگسالان در سرک ها برآمده و درخواستهایشان را با صدای باریک مطرح کردند. آنها اطفال فقیر جامعه بودند که به خاطر تامین حقوقشان چنین شعارها را سر می دادند.
ما تعلیم بخواهیم، ما کار بخواهیم.
در میان تظاهر کننده ها که بیشتر اطفال کارگر بودند، تاکید داشتند که باید زمینه کسب علم و دانش برایشان مساعد گردد.
اسمم نظرشاد. ما میخوایم که یک چیز جورشم، بر خانه یک چیز ببرم. پدرم اغرسال میشه که فعال کده. خانه مادرم مریض است. مکتب رفتن میتونم، سپندودی میکنم. بر خانه یک توکر نان میبرم. یک خوارکم از بیادرایم است.
اطفال کارگر یک روز بعد از روز جهانی منع کار اطفال در کابل با راه اندازی نمایش و سر دادن شعارها از این روز تجلیل به عمل آوردند. این روز از سال 2002 میلادی به این سو همه ساله از سوی سازمان ملل متحد برگزار می شود و به اساس کنوانسیون این سازمان استثمار اقتصادی کودکان و کارهای شاقه بالای آنان منع می باشد. اما افغانستان و برخی دیگر از کشورهای جهان نتوانستند که این اصول را مراعات کنند. یک تن از کودکان افغان به اسم گران آقا برادی آزادی گفت وضعیت اقتصادی آنها خوب نبوده و پدرش بیکار می باشد و به همین دلیل وی در کنار سرک ها کار می کند.
اسمم گران آقا است. ما می خواهیم درس بخوانیم. ما نمی توانیم کتابچه و قلم بخریم، اما کاروبار نیست.
در همین حال وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین میگوید تعداد کودکان کارگر در کشور در مقایسه با سالهای گذشته 2% افزایش یافته و اکنون تعداد آنها به 2 میلیون تن رسیده است. واصل نورمومند، معین این وزارت، به رادیو آزادی گفت به خاطر محافظت از اطفال افغان یک استراتژی جدید در نظر گرفته شده که به اساس آن به تعلیم و صحت آنها توجه بیشتر صورت خواهد گرفت.
اگر آنها کودکان یتیم یا بی سرپرست باشند، وزارت کار امور اجتماعی پرورشگاه دارد. برای آنها در آنجا زمینه تعلیم و تربیت فراهم است. آنها می توانند آنجا شامل شوند. بسیاری آنها با خانواده هایشان یک جا شدند.
علاوه بر این وزارت، ده ها مؤسسه حمایت از کودکان در افغانستان فعالیت می کنند. اما با وجود این همه تلاش ها، هنوز هم در شهرهای بزرگ کشور اطفال مشغول کارهای شاقه اند. برخی از کارشناسان می گویند اگر برای کودکان که کارهای شاقه را در کنار سرک ها انجام می دهند توجه نشود، آینده آنها با خطر مواجه می گردد.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل بره واره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر زیاد که تا این دم با رادیو آزادی بودین. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با گزارش ها و مطالب تازه منتظر شما خواهیم بود. اکنون میتونین که روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. شبتون خوش.